که ماهی 6%، 7%، 8%، یعنی شما شدیداً دسترسی به اعتبار خرد در جامعتون کمه. اصلا ما به جای اینکه بیایم اونجوری نگاش بکنیم، یعنی بگیم من چی کار میتونم بکنم از طریق حمایت از معیشت که اقتصادم بالا ببرم، ته کاری که میکنیم یارانه نقدیه. یارانه نقدی هم مسابقه پیش میاد که چی میخواد یارانه نقدی بده، و منابعی که روی میز گذاشته میشه منابعی که همشون دوچار مشکلن. یعنی منابعی که مجلس محترم گذاشت، شورای نگهبان رد کرد، مجدداً برگشت مجلس، یه تغییر شکلی توش دادن بردن، شورای نگهبان تایید کرد، همونقدر منابع ضعیفی است در نهایت به کسر بودجه فشار خواهد آورد، پای پولی فشار خواهد آورد، که منابع دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان هم به همین ترتیبه که منابع دولت برای سر از آسمان هم به همین ترتیب. در حالی که یه جور دیگه میشد نگاش کرد، یه شکل دیگه میشد نگاش کرد، اینکه نوعی رفتار بکنیم که در بین این چهار تا فرمایش رهبر انقلاب، مثلا آخری یعنی کمک به معیشت، موزر باشه برای اولی یعنی کاهش کسر بودجه. یعنی هنوز ما متوجه نشدیم که این چهارتا رو باید با هم ببینیم، زیلی کلان ایره توسعه ببینیم.
متشکرم آقای دکتر شاکری. بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو به اتفاق بشنویم. نکات مربوط به حمایت از قشرهای ضعیف رو گفتید و به زیبایی به موضوع کسر بودجه ارتباطش دادید. این بخش رو ما هم بشنویم، برمیگردیم. آقای دکتر متشکرم.
فرض کنیم گشایشی از بیرون بشود یا نشود، در هر صورت ما بنا رو بر این بذاریم که گشایش بنا نیست بشه، کارها رو اینجوری برنامه ریزی کنیم و کار کنیم. اون کسانی که چشم امید به اینا هست دارن دشمنی میکنن با ما. خب حالا وضع آمریکا که معلوم نیست، زمانه ایست که هر کس به خود گرفتار است، گرفتاریشون اجازه نمیده که حالا درباره مسائل بین المللی واقعا یه حرفی بزنن، نظری ابراز کنن که آدم بتونه روش برنامه ریزی کنه. اما اروپایی ها میبینید دارن حرف میزنن دیگه، مرتباً اظهار وجود میکنن علیه ما، اعلامیه میدن که باید موشک چنین بشه، نمیدارن فرام بشه. خودشون بیشترین دخالت های نادرست رو در مسائل گوناگونی که به اونا هیچ ارتباط نداره میکنن، از جمله مسائل منطقه ما. در مورد موشک، خودشون موشک های اتمی مخرب که عقل و نقل دین و دنیا اونها رو رد میکنه انبار میکنن و دارن. هم انگلیس داره، هم فرانسه داره، آلمان هم در صراط این چیزا هست، حالا داره یا ندارش خیلی روشن نیست، اما در صراط این چیزا. به ما میگن موشک عادی هم نداشته باشید. خب به شما چه ربطی داره؟ شما اول خودتون رو اصلاح کنید، بعد تو این زمینه ها اظهار نظر کن. برابر این میبینید اینا کسایی نیستن که بشود به اینها اطمینان کرد، بشه به امید گشایشی از ناحیه اینها نشست. مسئله رفع تحریم که مسیر اوله، این ما رفتیم، ما چند سال مذاکره کردیم، اثر نکرد. راه دوم غلبه بر تحریم، غلبه بر تحریم، این راه دوم عملیاتی است. بله سختی هایی داره، اما خوش عاقبته.
آقای دکتر شاکری، فرمایشات مقام معظم رهبری رو شنیدید. عرض کنم خدمتون که موضوع کسری بودجه هم وقتی بهش میپردازیم، الان از دوستان مجلس سوال میکنیم که آقا برای اصلاح ساختار بودجه قرار برای سال 1400 چی کار کنید؟ توضیح میدن که ما داریم کمیسیون محور رو این حوزه کار میکنیم، اما نماینده دولت میگه آقا ما بودجه رو نوشتیم بستیم تموم شده، بعد رو همین کار کنید، و مجلس هم بیشتر از 2-5% که نمیتونه بودجه رو تغییر بده. پس عملا این اتفاق هم برای سال 1400 شاید خواهیم بود که نخواهد افتاد. هم موضوع تحریم و دلبستن به اروپایی ها، هم در داخل مشکل کسری بودجه و اصلاح ساختار، و دو گره که واقعا نمیدونیم چجوری باید بازش بکنیم. نه که ندونیم، ما گویی این که ساختارهای عملی نشون میده که انگار باز نخواهد شد. بفهمید آقای دکتر شاکری. خب ظاهرا ارتباط ما با دکتر شاکری قطع شده، همکارانم هم تلاش میکنن دوباره با ایشون ارتباط بگیرن و این پرسش رو پاسخ این پرسش رو ازشون بپرسیم، نمیدونم واقعا بتونیم به دو محور موضوع افزایش سرمایه گذاری و جهش تولید هم بپردازیم یا نه، اما خب حتما این موضوع یعنی حل مشکل کسری بودجه موضوعی است که اگه بتونیم حلش بکنیم، دچار کسری بودجه نشیم، برای رفع کسری بودجه دست به دامان بانک مرکزی یا افزایش بدهی دولت به بانک‌های مختلف نشیم، حتما میتونیم جلوی تورم رو بگیریم و منابع رو از محلی تامین کنیم که پایپولی افزایش پیدا نکنه. نمیدونم ارتباط ما برقرار شد با دکتر شاکری یا خیر. آقای دکتر شاکری؟
بله بله در خدمتم.
ارتباط شما قطع شد. من یه توضیح درباره یه فرمایشات مقام معظم رهبری بدم، این که ایشون فرمودن موضوع اروپایی ها این که دائم اظهار نظر میکنن، بحث موشکی رو مطرح میکنن و خیلی موضوعات دیگر رو مطرح میکنن، در حالی که خودشون موشک‌های هسته‌ای و کلک‌های اتمی و چه و چه و چه دارن. پس امید بستر اونها رو مطرح فرمودن و من میخوام موضوع مشکل کسری بودجه رو مطرح بکنم که الان دوستان مجلس میگیم آقا اصلاح ساختار بودجه چه اتفاقی براش افتاد از سال 97 حالا از تاقا فرمودن، میگن که ما داریم کمیسیون محور روی حوزه کار میکنیم برای بودجه، بعد نماینده دولت میگه آقا ما بودجه رو بستیم تمومه، باید همین رو بری تصویب کنید. عملا مجلس بیشتر از 2-5% که نمیتونه تأثیر بذاره تو بودجه. خب از یه طرف چشم امید به اون بردارن ادعی، از این طرف در داخل میبینیم کسایی که ما بهشون امید داریم برای اینکه مشکل کسری بودجه با اصلاح ساختار حل بشه عملا نمیتونن کاری بکنن.
واقعیت اینه که موضوع در واقع اصلاح ساختار بودجه چند ساله داره روش حتی داخل دولت هم کار میشه.
بله.
همین اواخر هم تقریبا 5 ماه فشرده بین مجلس دولت کار شد، خود آقای پورمحمدی هم به جلسات مجلس بود، اما به طور ناگهانی در انتها دولت مخالفت کرد.
بله.
یعنی خود آقای پورمحمدی هم که موافق بود به صفت مخالف ناچار شد صحبت بکنه چون نماینده دولته و
درست.
خودش موضوع رو پیچیده تر کرد. واقعیت اینه که دو جور میشه به موضوع کسر بودجه الان نگاه، سه جور میشه نگاه کردی. یک، اولا بایستی درک کنیم که منابع کشور بی نهایت نیست، پس ما ناچار از حدی از در واقع تخصیص سختگیرانه برای موارد متعددی، چون خیلی از چیزهای حمایتی که میذاریم که خیلی هاش ممکنه داخل بودجه هم نباشه بلکه تکالیف اعتباری بانکی فرابودجهی باشه و چیزهای دیگه و چیزهای دیگه، در نهایت به پای پولی فشار میاره. در نهایت اون چیزی که ما رو نگران کسری بودجه میکنه چیه؟ به خصوص وقتی که آمادگی پذیرش نرخ‌های بهره بالاتر برای اوراق دولت رو نداریم، رفتن به سمت یه جوری این پولی بشه دیگه، میزان ذخایر زیاد بشه تو بازار بین بانکی و امثال اینها، و در عمل ما یک عالمه مسائل فرابودجه‌ای داریم که تو بودجه مصوب مجلس هم نمیاد، مثل کمک‌هایی که به بورس باید بشه، مثل همین مثلا فرض فرمایید که کارهایی که با استفاده از یه سری کارهای قانونی قدیمی مثل همین افزایش حقوق بازنشستگان انجام میشه و چیزهای دیگه شبیه به، یا افزایشهایی که دولت تو حقوق سال آینده میخواد بذاره. درسته که افزایش حقوق یا تأمین در واقع معیشت افراد در شرایط تورمی کار خوبیه، اما با این وجود باید ببینیم که ما بین ورود به یک مارپیچه دستمزد و تورم آیا برای کشور صلاحه، یا اینکه نه ما باید تمرکزمون قضا بذاریم برای حمایت از اون کسی که کار ندارن که اصلا حقوقشون بخواد افزایش پیدا بکنه. یه سری بحث پس در حوزه مصارف، یه سری موضوع این داره که مدت هاست بحث میشه به لحاظ شکلی بایستی بودجه تغییر میکرد تا میزان انعطاف پذیری منابعش بیشتر بشه که اونم رخ نداد. یه نکته دیگه سمت خود منابع. ببین ما الان 3 تا منبع اصلی وجود داره که دربارش بحث میشه در غیاب نفت.
بله.
که بخواد نقشی ایفا بکنه به عنوان پرکننده بودجه دولت.
درست.
سوال اولی که باید بهش فکر بکنیم اینه که آیا اساساً تصمیم داریم به این که نفت رو از بودجه خارج بکنیم؟ ببینید اگر ما موضوع مشکل موجود در فروش نفت رو امر موقتی بدونیم، خب به طور طبیعی همین روشی که الان انجام میدیم و انجام میدیم، سعی میکنیم یکی از این ور یکی از اون ور، یه خورده پای پولی یه خورده اوراق کارو بگذرونیم به امید اینکه اون میخواد انجام بشه. من خودم مشخصا بارها تاکید کردم که ایران باید نفت بفروشه، اما برای اینکه نفت بفروشه باید بتونه نفت نفروشه، و بر چیزایی که روی زمین داریم یک اوراقه. اوراق درست به طور ده هم در داخل بودجه هم بیشتر از بودجه در شورای سران برای دولت میان منابع مختلف میبینن، اما از اون طرف وقتی موقع فروشش میشه در تورم‌های بسیار بالا، وزارت اقتصاد در مقابل فروش اوراق با قیمت‌های بالاتر مقاومت میکنه. دلایلی هم داره، اما این دلایل تو رتبه بندی دلایل مختلف رده بالایی رو نمیگیره. ما مفصلا درباره مالیات صحبت میکنیم.
بله.
این که بایستی برای مالیات پیش از این اقدام بکنیم، پایه های مالیاتی جدیدی رو مشخص بکنیم، اینا همه به جای خودش این قبوله.
درست.
اما تصور این که در یک کشوری که سالی 4-6% مصرف خانوار به قیمت ثابت داره میفته، میتونیم به طرز غیر عادی سهم مالیات از GDP رو افزایش بدیم، هم این یه سوال. یه منبعی که اصلا بهش توجه نشد اما همزمان هم کارکرد توسعه‌ای داره، هم مستقیما پاسخ به کسر بودجه دولت، موضوع در واقع موضوع مرتبط با در واقع موضوع دارایی‌های دولته.
بله.
و مبلغ‌سازی
دارایی‌های دولت.
بله، مبلغ‌سازی دارایی دولت، مبلغ‌سازی دارایی دولت، فروش دارایی‌های دولت نیست.
بله.
خیلی مهمه.
آقای دکتر میگن سازوکاری برای مبلغ کردن این دارایی‌ها وجود نداره.
ببین، واقعیت اینه که باید اساساً خودتون یه بار در نقش خودتون این دارایی رو مبلغ کرده باشید که بتونید دارایی دولت مبلغ بکنید.
درست.
خب و مثلا وقتی درباره مستقلات داریم صحبت میکنیم، مستقلات دولت، به طور طبیعی پاسخی که فرض فرمایید یک نفر در داخل وزارت اقتصاد در داخل وزارت راه شهرسازی به شما میده، میگه ببین اون زمین شهریای منه باید بفروشم دیگه.
بله.
اما وقتی که ولی کی بخره؟
درست.
اما وقتی که نه یه جوری دیگه نگاش بکنم، بگم نه من میام این زمین شهریها رو به علاوه این مستحدثات مازاد در قالب ریت صندوق‌های املاک مستقلات میبینم و از نیاز بسیار شدید در جامعه برای عرضه دارایی سرمایه که خودشون توی طلا و ارز و فلان و فلان نشون میده استفاده بکنم، همزمان هم من دارایی فروختم، هم اون رو در حدی تجمیع شده نگه داشتم که امکانه برنامه کلانتر برای اون وجود داره. یا وقتی درباره شرکت های دولتی صحبت میکنم، اولین پاسخی که به نظر میرسه اینه که خب سهم اینا رو بفروشید. چرا بفروشیم؟ چرا بفروشیم؟ آیا اساسا خصوصی سال اول آیا اصلا خصوصی سازی کار درستی بود؟ این اصلا معلوم نیست جواب پاسخش. بله، چون
تو دوران جنگ میگن اصلا کار اشتباهیه.
اصلا پاسخش اصلا معلوم نیست قبل از اونم کار درستی بوده باشه، چون خیلی فوری تلقی رسانه‌ای که بعد بگیم بله و بخش خصوصی چقدر خوبه، کاراست، بخش دولتی ناکاراست. اما این جمله طلایی وجود داره برای سالیان سال ما بین طرفداران خصوصی گرایی و دولتی گرایی در واقع مبارزه بوده، در حالی که موضوع اصلی کاراییه و هیچ دلیلی وجود نداره که خصوصی کردن منجر به افزایش کارایی بشه. آیا این همه که فکر شده که 100 تا شرکت تا آخر سال در بورس عرضه بشه فلان ایسار امثال اینا، فکر شده به این که عرضه اینها در داخل بورس بخشی از برنامه کارآمدسازی و مبلغ‌سازی این دارایی باشه؟ یعنی مثلا من اومدم 60 تا یه 5% یه 5% دیگه شو عرضه کردم.
بله.
هدفم فقط این نباشه که من میخوام الان یه پولی بگیرم، بلکه هدفم این باشه به این که دارم بخشی از 60 تا رو قلگش رو میشکنم که قواعد شفافیت بازار، قواعد شفافیت مرتبط در بخش خصوصی بر این حاکم بشه که من از اون استفاده بکنم برای افزایش آرایه هم از این شرکت.
وقتی سهم خیلی پایینی اتفاق نمیفته آقای دکتر.
اصلا سمت این حرفا نمیرم. نه، این سهم پایین، ببین سهم بالا پایین بودن سهم غیر از اینه که شما با رفتارتون تو افزایش بازدهیش باعث افزایش قیمت سهم بشید.
درست.
ببین الان ما فقط امید بستیم به این که شاخص خودش بره بالا، سهمارم ببره بالا.
بس.
شاخص بیاد پایین، سهمارم بیاد، در حالی که موجود اینه که شرکت کار بکنه که چشم‌انداز درآمد تنظیم شده بهتری داشته باشه. بس. که بتونه ارزش سهم رو ببره بالا.
آقای دکتر شاکری بزرگوار، ما به شما قول داده بودیم 20 دقیقه خدمتتون باشیم، چون نمیخوایم واقعا خلف وعده بکنیم، میخوایم ازتون اجازه بگیریم یه سوال دیگه هم بپرسیم اگه واقعا فرصت دارید.
من در خدمتتون.
خواهش میکنم. بحث دلبستگی به غرب آقای دکتر، من نمیخوام شعاری بپرسم، حتم دارم که شما هم شعاری پاسخ نمیدید تو این زمینه. خیلی از مردم هم میگن آقا ما با دنیا ارتباط نداریم، طبیعیه که همچین اتفاقی میفته، اقتصاد ما به جای اینکه رودخونه باشه میشه برکه باریک، طبیعی اتفاق بیفته. آیا این دلبستگی به غرب نگاه منطقی پشتش هست واقعا، یا نه یه جورایی ما همه تخم مرغ‌هامون رو داریم می‌ذاریم تو سبد غرب؟
ببین اصلا سوال اول اینه که دلبستگی به کدام غرب؟
همین غربی که همین به انهای مختلف مورد تحت فشار قرار داده.
دنیا یک بار از سال 2008 به بعد تغییر کرده، معنای اتحادیه اروپا تغییر کرده، معنای اقتصادی و معنای آمریکا تغییر کرده
به خاطر بحران اقتصادی.
بله بله. و مسئله بعدی و مسائلشون در نسبت به ما، ظهور نفت شیل، امکان در مشکل در واقع عدم اطمینان مصرف کننده در اروپا و چیزهای دیگه. دنیای جدیدی بعد از 2008 ظهور کرد و ما اصلا متناسب با اون تغییر نگاه ندادیم، اصلا متناسب با اون تغییر نگاه ندادیم. و امروز اون چه که امروز داریم میکشیم نتیجه عدم تغییر نگاه اون بعد از بحران 2008. اصلا معنیش نیست که مثلا آمریکا داشته فرو میپاشیده مثلا غیر از نه، شکل جهان عوض شده، نوع نیاز غرب به خاورمیانه عوض شده، نوع نیاز متقابل ما تغییر کرده. چین در 2008 تبدیل شده به بزرگترین صادرکننده جهانی که قبل از این نبوده. یه دنیای دیگری شده که این دنیا معانی خاص خودشو داره و ما هرگز متناسب با اون عمل نکردیم. و امروز بعد از 2019-2020 بعد از بحران کرونا ما جهان دیگری رو خواهیم داشت که شکلش مجدداً فرق میکنه. جهان منطقه گراتریه، غرب به اون معنای یکسان درش به اون معنا وجود نداره. آمریکا سوالات بسیار جدی داره در مقابل اینکه چگونه بایستی سیاست پولی انبساطی فوق انبساطی انجام شده در ایام کرونا رو معکوسش رو عمل بکنه و نسبت این با موضوع چینی که در این ایام به جز کوارتر اول دیگه رشد منفی نداشته چه خواهد بود. ما چون نمیدونیم و نمیخواهیم بپذیریم که جهان تغییر کرده و با همون پارادایم دهه 70 و 80 میخواهیم فکر بکنیم، حتی فرصت تعامل با غرب رو هم از دست خواهیم داد.
یعنی حتی اگر مطلوبم باشه،
حتی اگر مطلوبم باشه، با این نوع روشی که ما داریم این فرصت از دست خواهیم داد. من صریح بگم، ببینید، فرض کنید ما با آقای بایدن امید داریم، خب؟
بله.
که این اساسا این که به آمریکای بایدن باید امید داشته باشیم، به آمریکای 2021 معانیش با هم فرق میکنه. اما ما چهار تا نتیجه میتونیم بگیریم از آمریکای بایدن. چهار تا سقف ستانده ای ماست، فارغ از اینکه ما چی میخوایم بدیم.
بله.
و فارغ از اینکه اصلا ما کارو موضوع گیر نمیکشیم، یعنی همین سوالا رو تو همین سوالات ایران گیون گرفته میشه که لابد، یعنی بعضی فکر میکنن بایدن نشسته انگشتشو داره میچرخونه به محض اینکه رئیس جمهور شد بیاد تو برجام. اما چهار تا سطح داره. سطح یک پایین‌ترین سطح، ممکنه پولای ما در کره و عراق رو آزاد بکنن برای بشر دوستان بنا به خواسته هاش.
بله.
اینا رو دارم از اون مقاله گولدنبرگ میگم.
بله.
سطح دو، ممکنه آمریکا به برجام برگرده بدون اینکه تحریم بانک مرکزی و نفت لغو بشه. ممکنه بعضی بگن مگه ممکنه؟ میگم بله ممکنه. سطح سه، آمریکا برگرده به 8 می 2018، یعنی روز خروج از برجام.
درست.
که هنوز تگ استیجیتی به بانک مرکزی و نفت نزده بوده. سطح چهارم، وارد آمریکا وارد توافق اقتصادی ایجابی بشیم اصلا.
بله.
خب با رویه‌ای که ما الان داریم، با این حجم عجله بی هدفی، اصلا ندانستن اینکه چه پالسی رو داریم میدیم، ما به اولی هم نمیرسیم. اصلا کاری ندارم دنیا چقدر تغییر کرده، کاری ندارم که آیا اساسا پاسخ سوال ما این است که باید با آمریکا مذاکره بکنیم یا نه. چون اگه ما فکر کنیم سوالمون اینه که آمریکا نفت ما رو تحریم کرده، بله پاسخش اینه که مذاکره کنیم. اما اگر بفهمیم مشکلمون اینه که آمریکا میتواند نفت ما رو تحریم بکنه، اهم از این که این کار رو بکنه یا نه، این جوابش مذاکره نیست. اما حتی اگه فکر کنیم مذاکره است، با این روشی که ما الان داریم انجام میدیم، یعنی اصلا این حجم غیر عادی امیدواری که نه بایدن مهربان فرصتی است که اونجا نشسته ما استفاده نمی‌کنیم، چون ما آدم‌های نمک نشناسی هستیم. با این نگاه فقط اتفاقا بین مردم خیلی کمتره تا بین رسانه‌ای ها، بین مردم خیلی کمتره تا بین بعضی از مسئولین.
درست.
با این نگاه ما این فرصت رو از دست خواهیم داد و تأسف خواهیم برد. ما ما برای 30 سال اقتصاد ایران جهان تک قطبی رو تحمل کرده با دست خالی. امروز که روز نتیجه گیریه و داریم به سمت جهان چند قطبی تری داریم میریم، داریم از دست میدیم فرصت رو. با همین تصوری که یه راه اونجا هست و اون راه هم باید التماس بکنیم براش.
بله، خیلی از شما ممنونم آقای شاکری. خیلی پیام های متعددی مردم دادن، هم از شما تشکر کردن. یه پیام هم دادم من براتون بخونم. 3-12-90-64 گفتن که بعد از این همه مدت که من رادیو رو دارم گوش میدم، به ویژه رادیو اقتصاد، فهمیدم اگر تو کشور ما جای مسئولین با کارشناسان عوض بشه خیلی چیزا درست میشه. اینو خطاب به جناب عالی گفتن.
سلامت باشید. خیلی زیاد
آقای شاکری بزرگوار، 6 ماه پیش بود که برای آخرین بار با شما گفتگو کردیم و از شما خواهش کردیم دست کم ماهی یک بار خدمت شما باشیم که متاسفانه اتفاق نیفتاد. اون یک ماه شد 6 ماه. ممکن است شما خواهش کنم برای دی ماه، برای 13 دی ماه که سالگرد شهادت حاج قاسمی گفتگوی دیگری رو هم داشته باشیم در مورد همین موضوعات. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر شاکری بزرگوار. سوالات متعددی هم شنونده‌هامون درباره بورس پرسیدن که نمیدونم اگه بشه تو یه دقیقه خورده مثلا یه توضیح خیلی مختصر بدید ممنون میشم.
اگر ممکنه منو معاف کنید چون مطابق ارزش نمیدونم صحبت کنم تو یه دقیقه خورده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دکتر شاکری بزرگوار. شب بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ. خیلی متشکرم که راه یافت امشب رو گوش کردید. پیاماتون رو مرور میکردم و در تجلیل از کارشناس محترم برنامه دکتر شاکری گویی که حرف و سخن شما مردم رو چون زده بودن و بسیار تشکر کردید از آقای دکتر شاکری. من از شما متشکرم که این برنامه رو گوش دادید و به موضوعاتی که در اون مطرح شد واکنش نشون دادید. خب برنامه رو با شهید محسن فخری زاده، فخر کشور عزیزمون ایران، آغاز کردیم. با یاد این شهید بزرگوار هم برنامه رو به پایان میبریم و شبهای دیگه هم تلاش میکنیم در باره این شهید عزیز بزرگوار باز هم گفتگوهایی رو حالا هرچند کوتاه تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم. ملتمس دعای خیر همتون هستیم. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش تا فردا شب، خدا نگهدار.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
کارو نوا
رتبه باغ عرب، رتبه باغ عرب، های به غار پخت کنه به رو آینه باره و این چند پاره
به نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی نواحی کشورمون، و بسیار خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا از شبکه اقتصاد رادیو با شما هستم و امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. تو این برنامه میخوام راجع به موسیقی گیلان و تالش مروری داشته باشیم به اتفاق یکی از هنرمندان.
بسیمم میپاسر از درون موسون، بسیمم میپاسر از درون موسون، امی پیش رو حقم بمونید واریم، امی پیش رو حقم بمونید واریم، 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 امی لحظه لحظه وقتون که گذشته تلایه، امی لحظه لحظه وقتون که گذشته تلایه، بیا کوچه نکوت عمره که خوش نیتی خدایه، بیا کوچه نکوت عمره که خوش نیتی خدایه.
خب عزیزان، گفتم که میخوایم راجع به موسیقی گیلان صحبت بکنیم. گیلان رو بسیاری به استناد سفرنامه هایی که خارجیان نوشتند شناسوندند، و در این وسط سفرنامه رابینوی انگلیسی چشمگیرتر جلوه داده شده، در حالی که این کتاب رو یک جوان 29 ساله کارمند بانک نوشته که وقتی که به رشت میاد ترقی شغلی پیدا میکنه، کنسولیار میشه. اون چیزی رو هم که نوشته 112 سال پیش گیلان رو تعریف میکنه. پیش از او آبوت و چرچیل هم نوشته بودن. 85 سال پیش از او فریزر این سامان رو در نوردیده بوده و در مورد گیلان نوشته، و 274 سال پیش از رابینو هانوی که به این منطقه آمده بود نوشته های جالبی در مورد گیلان داره. این سرزمین اونجوری که از شواهد گفتار خارجی ها و داخلی برمیاد، سرزمین ابریشم، نیل، نیشکر، قلمکاری، گلدوزی و ابریشم بافی و شعرباف محله، خودش بیانگر این هستش که محله نساجان ابریشمکار در استان گیلان در منطقه رشت بوده. به لحاظ مردم شناسی اگر نگاه بکنیم به فرهنگ مردم گیلان، میبینیم که آب، آتش، گل، دام، پرندگان، جانوران، کشت و کار، باغداری، دفاع و جنگل از اهمیت ویژه‌ای توی این منطقه برخوردار هست. از گل اسم بردم، بگم که کاربردهای گل در این سرزمین حتی در مبحث مبارزه و دفاع هم قرار میگیره، تا جایی که در تاریخ آمده که با ترفندی بسیار پیچیده قتلق شاه رو که خونخوارترین مغول وارده به این منطقه بوده در دام گل میندازن و به یک تیر میکشنش.
کلش گنی که شارون رفیق اون دیگی کش گزه کنه مار نیست.